ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 16 دی ماه 1400، من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم. همراه با تحلیل و گفتگو با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان،
سپاسگزارم. یک روز پس از پایان ضرب العجل کشورهای پیگیر سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، این چهار کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند جمهوری اسلامی به صراحت گفته است حاضر به مذاکره با آنها نیست و از این رو این پرونده بر اساس قوانین بین المللی پیگیری خواهد شد. کانادا، سوئد، اوکراین، بریتانیا در بیانیه رسمی اعلام کردند که از هر گونه تلاش برای مذاکره با ایران در این زمینه دست شستند. پیشتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به حکومت ایران هشدار داده بود تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد و یا نه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. ایران میگوید کره جنوبی وعده داده که برای آزادسازی پولهای بلوک شده ایران تلاش میکند. علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از دیدار خود با چوی جانکان، معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین اتریش، محل مذاکرات احیای برجام خبر داد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، در این مذاکرات ایران از سئول خواسته است تا هرچه سریعتر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام کند. همزمان میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی، واقع در وین، نیز در توییتی از دیدار با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خبر داد و نوشت که در این دیدار درباره دارایی‌های بلوک شده ایران در بانک‌های کره جنوبی گفتگو شده است. بر پایه گزارش‌ها از قزاقستان، درگیری و تیراندازی در آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای نظامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی میگویند روز پنجشنبه نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر نفربرهای زرهی بودند، در میدان جمهوری به سوی معترضان شلیک کردند. به گفته یک فعال سیاسی، اکثر معترضانی که در میدان جمهوری تجمع کرده بودند جوانان غیر مسلح بودند. قاسم توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، روز چهارشنبه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی تقاضای کمک کرد. وزارت کشور قزاقستان اعلام کرد که در جریان درگیری با معترضان تاکنون حداقل 18 مامور پلیس و پرسنل نیروهای امنیتی کشته و 100 نفر دیگر مجروح شدند. دولت قزاقستان با قطع اینترنت و سایر شبکه‌های ارتباطی کسب اطلاعات را بسیار دشوار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت زمان باقی مانده کوتاه است و اگر به زودی به توافق نرسیم مجبور به انتخاب راهی متفاوت هستیم. نت پرایس روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در دور جدید مذاکرات احیای برجام پیشرفت مختصری ایجاد شده تاکید کرد با توجه به شتاب گام‌های هسته‌ای ایران بیش از چند هفته برای بازگشت متقابل به تعهدات برجام فرصت باقی نمانده است. همزمان وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری الجزیره گفت ایران در مذاکرات وین خواستار ضمانت‌هایی است که مانع اعمال تحریم‌های جدید و بازگشت تحریم بعد از برداشته شدن آن است. حسین امیر عبداللهیان، صادرات نفت ایران و دستیابی به درآمدهای آن را از جمله این تضمین‌ها برشمرده است. امیر عبداللهیان در این گفتگو تاکید کرده که دور هشتم مذاکرات وین مذاکرات را در مسیر درست قرار داده. دور هشتم مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی پس از وقفه‌ای 3 روزه این هفته از سر گرفته شد. رضا؟
سپاسگزارم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. چهار کشور در بیانیه اعلام کردند مذاکره با ایران در مورد دلایل شلیک به هواپیمای اوکراینی بیفایده است و موضوع را از طریق قوانین بین المللی پیگیری می کنند. گفتگویی به ابعاد حقوقی این تصمیم می پردازیم. دیدارهای حاشیه‌ای نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام با نمایندگان کره جنوبی و عربستان در وین در گفتگویی با یک کارشناس. چشم‌انداز این دیدارها رو هم بررسی می‌کنیم. پس از ورود نیروهای ائتلاف به رهبری روسیه به این کشور برای مقابله با معترضان به افزایش قیمت گاز مایع، رئیس جمهوری قزاقستان معترضان را تروریست خواند و دستور شلیک داد. این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. همه اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. پس از ماها انتظار سرانجام کشورهای عضو گروه همکاری در زمینه پیگیری موضوع ساقط شدن هواپیمای اوکراینی اعلام کردند که از مذاکره با ایران به نتیجه ای نرسیده و می‌خواهند این موضوع را از طریق مجامع بین المللی پی بگیرند. در بیانیه رسمی این کشورها که در آستانه دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز PS752 منتشر شده آمده است که این کشورها از هر گونه تلاش برای مذاکره با ایران دست شستند. اینکه این کشورها شامل کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد چه مسیری را در عرصه بین المللی از این پس پی خواهند گرفت موضوعی است که با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد در میان گذاشتیم.
این کشورها همشون هر 5 کشوری که مقابل ایران هستند در این مسئله عضو سازمان بین المللی هواپیمای کشوری هستند و کنوانسیون شیکاگو، و در اونجا پیش بینی شده که در مواردی که اختلاف نظری بین اعضای این سازمان و کشورهای عضو این کنوانسیون هست در مورد اجرای این کنوانسیون، در مورد تفسیر این کنوانسیون، این مسئله رو باید به شورای این سازمان محول کنند و اون شوراست که تصمیم میگیره اون اختلاف چه صورت حل بشه. بنابراین احتمالاً قدم اول این خواهد بود که بعد از این اعلامی که الان کردن که مسئله رو در شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطرح بکنن و در اونجا 36 کشور هم که از این 36 کشور 33 کشورشون حق رأی دادن دارن در این قضیه به خصوص، یعنی رئیس شورا که مال ایتالیاس و 2 کشور کانادا و بریتانیا که خودشون در واقع در این دعوا درگیر هستن اونا اجازه رأی دادن ندارن. به همین دلیل تصمیمی که شورا خواهد گرفت با رأی اکثریت اعضا، یعنی 17 کشور از 33 کشور باقی مانده خواهد بود و باید دید که اون رأی چه خواهد بود. و البته بستگی داره به این که این کشورها چه مسائلی رو در شورا مطرح بکنن. آیا فقط مسئله غرامت و تعیین مسئولیت، آیا اونجوری که مثلا خانواده سازماندگان قربانیان خواستن مسائل مربوط به در واقع تنبیه مجرمین و غیره، با توجه به این مسائل در شورا تصمیم گیری میشه. البته من تا اونجایی که میدونم شورا نه صلاحیت شو داره و نه میتونه، همینطور داد مرحله بعدیش هم البته عرض خواهم کرد، نمیشه مسائل مربوط به جنبه های جنایی این مسئله رو و جرم رو در این مجامع مطرح کرد.
آیا مجرای دیگری برای این کشورها وجود داره به غیر از این مجرایی که توضیح دادید که بشه اون بخش از مسئله رو در مجامع دیگری مطرح کرد؟
اول من اینو عرض بکنم، اضافه بکنم که اگر تصمیم شورا مورد قبول طرف این قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر 2 طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لاهه و تصمیم دیوان بین المللی لاهه تصمیم نهایی و لازمه اجراست. ولی در پاسخ به سوال شما، راه دیگه ای که هست اگر به موارد مشابه قبلی ما نگاه بکنیم، مثلا همین موردی که در 2014 پیش اومد، هواپیمای بوئینگ مالزی که در فراز اوکراین ساقط شد با یه موشک روسی، در این مورد یک دادگاهی در هلند، یعنی در اونجایی که پرواز شروع شده بود و از این نظر صلاحیت داشت، اخیراً از ماه گذشته رسیدگی کرد و حکمی داد در این مسئله جرم و غرامت البته. ولی در دادگاه‌های بین‌المللی پیش نیامده، حتی در قضیه لوکربی هم که این مسئله مطرح شد که چه کسی جرم این جرم رو مرتکب شده، در اونجا تصمیم شورای امنیت بود، یعنی شورای امنیت لیبی رو موظف کرده بود که یک فرد مشخص یا دو نفر آدم مشخص رو با اسم که سرویس‌های امنیتی امریکا و غیره پیدا کرده بودن، این دو نفر رو تحویل دادگاهی بدن و دادگاهی در لاهه که دادن و این محکوم شد و یا در اسکاتلند محکوم شد و در همونجا زندان رفت. بنابراین این در دادگاه داخلی و در شرایطی که شورای امنیت بخواد دخالت بکنه، که من فکر نمی‌کنم این مسئله الان مسئله باشه که شورای امنیت بخواد خودش رو درگیر بکنه.
آقای محمودی، سوال دیگری که پیش میاد این هست که با توجه به این وضعیتی که به هر حال به نظر میاد پیچیده تر میکنه این پرونده رو، روندش رو طولانی تر میکنه، از چه جهت حالا اینطور که بیانیه این کشورها نشون میده جمهوری اسلامی اون همکاری رو که انتظار میرفته انجام نداده و گذاشته که این پرونده پیچیده تر از گذشته بشه؟
جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده، باز بر اساس همون کنوانسیون شیکاگو زمینه 13مش که مربوط به این مسائل هست، یه سری وظایف داشته و ظاهرا اون وظایف رو تکمیل انجام نداده. از همه مهمترش به نظر من وظیفه اولش، ماده سوم که میگه که کشور محل حادثه باید تمام آثار حادثه رو حفظ کنه، در حالی که ما میدونیم بر اساس داده‌های خود ایران آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنوانسیونه. بعدم در اینکه آیا ایران واقعا تسهیل کرده تحقیقات راجع به این مسئله رو اونجوری که کنوانسیون میخواد، یا بدون تأخیر ترتیب قرائت جعبه سیاه رو داده که اینجور نبود، با تأخیر جدی بود در این مسئله. بنابراین خیلی موارد بوده که مورد شکایت در واقع من باید بگم این کشورهای طرف ایران بوده و ایران تنها کاری که کرده این است که مسئولیت رو پذیرفته و اعلام کرده غرامتی هم بر اساس داده‌های خودش $150,000 حاضر شده به هر کسی بده، در حالتی که حتی استاندارد بین‌المللی حداقل هم $180,000 و در مورد مثلا قضیه لاکربی $10,000,000 به هر فردی داده شد. بنابراین من فکر می‌کنم در زمینه به خصوص در زمینه غرامت طرف‌های مقابل حتما امکان صحبت کردن و پافشاری کردن و گرفتن مبلغ بالاتر رو احتمال زیاد خواهند داشت.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل. به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد در مورد ماجرای هواپیمای اوکراینی و تصمیم 4 کشور که این وضعیت رو با توجه به شفاف نبودن پاسخ‌های ایران تصمیم داد گرفتن و به این نتیجه رسیدن که در مجامع بین المللی پیگیری کنند. واکنش‌هایی که شبکه‌های اجتماعی شاهد بوده از سوی کاربران ایرانی در این موضوع هم نکته است که بهش میپردازیم در همراهی همکارم بیتا بختیاری که از طریق تلفن با ماست. بیتا سلام به تو، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟
سلام رضا، هم زمان با فرارسیدن دومین سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با استفاده از هشتگ‌های مختلفی مثل شمعی روشن خواهم کرد، از شما بیزاریم و دادخواهی به ابراز نظر پرداختن در این زمینه. فضای شبکه‌های اجتماعی بسیار احساسی در هفته‌های اخیر، تصاویر و ویدیوهای کشته شدگان بازنشر میشه مرتب، عکس‌های اونها و به هر حال کاربران به ابراز احساسات میپردازن. اون چیزی که باعث شده یک موجی از خشم در فضای مجازی ایجاد بشه، ابراز همدردی معصومه ابتکار و محمد جواد آذری جهرومی، دو تن از مقام‌های دولت حسن روحانی است با بازماندگان کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که آقای آذری جهرومی نوشته قصه داره و معصومه ابتکار هم نوشته سه عزا یکی بزرگتر از دیگری، شهید سلیمانی هواپیمای اوکراینی و شهدای کرمان، و اشاره کرده که من هم شمعی روشن خواهم کرد. امیر ارسلانی دایی کردیا یکی از کودکانی که در این هواپیما مسافر بود و کشته شد نوشته که اندوه از دست دادن خانوادم و همه همسفرانشون اندوهی است که همه مردم دارن، و اشاره کرده به اینکه بیشرفان را به این اندوه راهی نیست. و این جمله بارها تکرار شده در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و کم کم داره حالت یک هشتگ رو به خودش میگیره. مهنوش خواننده آهنگ معروف چشمات هم نوشته آتش افروزها هم شمع روشن میکنند. چه جالب، سه عزا یکی بزرگتر از دیگری، کدام یکی از دیگری بزرگتر بوده که اشاره هست به در واقع توییتی که خانم ابتکار نوشته. شهناز هم نوشته خانم ابتکار، این ابتکار و حقه شما برای خونسا کردن کمپین من هم شمعی روشن خواهم کرد دیگه تأثیری در همبستگی مردم با جانباختگان نخواهد داشت. آتشی که با دو موشک سپاه پاسداران شما درست شد به زودی دامن شما رو خواهد گرفت. شما لازم نیست برای مسافران این هواپیما شمع روشن کنید، فقط افرادی که معترض بودند و دستگیر شدن رو آزاد بکنید. کاربر دیگری هم نوشته ماتمگیری معصومه ابتکار برای موشک باران کردن پرواز 752 مثل اینه که او اشغال و گروگانگیری در اماکن دیپلماتیک رو به شدت محکوم کنه. حامی هم نوشته گوش و کنار میبینیم که برخی از هواداران حاکمیت سعی میکنن به قول معروف یک جوری حالت سوپاپ اطمینان دارن به نوشته این کاربر، و سعی میکنن خودشون رو ناراحت از این جنایت نشون بدن، و این در حالی است که ما به دنبال محاکمه عاملین اصلی برای این سرنگونی هستیم، چیزی که جمهوری اسلامی هرگز زیر بارش نخواهد رفت. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربری به نام محمد زاده است که نوشته وقتی کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به خصوص اون بچه‌های بیگناهی که توی اون پرواز به قطر رسیدن رو در کنار قاسم سلیمانی بگذاری، معلومه که میخوای با این یکسانسازی به این کمپین لطمه بزنی و قصد خیر نداری.
ممنونم از تو بیتا بختیاری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران دیروز پنجشنبه در وین با نماینده دائم عربستان سعودی و دیگر مقام‌های این کشور دیدار و در مورد این مذاکرات گفتگو کرد. علاوه بر عربستان سعودی، نماینده کره جنوبی هم در مذاکرات در حاشیه مذاکرات وین با میخائیل اولیانوف دیدار و گفتگو کرده است. گذشته از این دیدارهای حاشیه‌ای، اگرچه کندی پیشرفت مذاکرات احیای برجام مورد انتقاد آمریکاست و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تنها پیشرفت اندکی حاصل شده، اما مقام‌های وزارت خارجه ایران میگویند هیچ عجله‌ای برای رسیدن به نتیجه ندارند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه، از طریق تلفن با ماست. آقای گلریز، دیدارهای حاشیه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام با نمایندگان کره جنوبی و عربستان به نظرتون چه چشم‌اندازی از نتیجه مذاکرات رو برای ما ترسیم میکنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. مهمترین چیزی رو که میشه در این دیدارها نتیجه گرفت به گمان من این هست که به دنبال این هستن مقامات مذاکره کننده در وین که به نوعی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران رو در همین حدی که الان هست نگه بدارند و وقت بخرن برای مذاکرات آینده، و از این طریق اون تضمینی رو که مورد نظر تهران هست رو برای به خصوص فروش نفت و واریز کردن پول آن و در عمل تسهیل فروش نفت، برای همین هم با عربستان دیدار کردن و با کره جنوبی، از این طریق بتونن محقق کنن، یعنی خواسته تحقق نوعی از تضمین رو به این شکل بخوان رقم بزنن و وقت بیشتری بخرن، چون قطعا مذاکرات با این درجه از پیشرفت و اندازه کافی نمیتونه در کوتاه مدت به نتیجه ملموسی برسه.
از اظهار نظر مقام‌های آمریکایی از جمله نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، به نظر می‌رسه که آمریکایی‌ها از کندی مذاکرات ناراضی‌اند، برخلاف اون مقام‌های وزارت خارجه ایران میگن که هیچ عجله‌ای ندارن. چه چیزی باعث شده که طرف ایرانی ظاهراً به نوعی دلش بخواد وقت کشی کنه در مذاکرات، آقای گلریز؟
بله، پرسش بسیار مهمی است. ببینید، من بارها خدمت شما عرض کردم هر دو طرف به هر حال اراده این رو دارند که به شکل این مسئله با دیپلماسی حل بشه، ولی چون در تهران مقامات وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت تحریم‌ها براشون اولویت نیست بلکه پیشرفت‌های هسته‌ای اولویت هست، و از اون طرف دولت کنونی امریکا با دیپلماسی سازش خودش اون فشار کافی برای اینکه بخواد تهران رو زیر فشاری بگذاره که باعث بشه که زمان به جای اینه که به ضرر مذاکرات باشه، همونطور که آقای نت پرایس مطرح کردن، بلکه به نفع پیشرفت‌های مذاکرات باشه، در حال حاضر معادله رو به شکلی به وجود آورده که گذر زمان به نفع پیشرفت‌های هسته‌ای هست که جمهوری اسلامی رقم زده، و چون براش مسئله اقتصاد و معیشت مردم مهم نیست و مسئله توسعه اقتصادی مهم نیست، قطعا خودش رو دست بالاتری در این مذاکرات میبینه، و از اون طرف امریکا دستش رو یه مقداری شاید خالی تر میبینه، برای اینه که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران حدود دو سوم پیشرفت برای ساخت بمب هسته‌ای رو عملاً پشت سر گذاشتن و این پیشرفت ادامه داره. دلیل اصلیش این هستش آقای ولی.
خب حالا چه عواملی ممکنه نتیجه مذاکرات رو برخلاف اونچه که ایران تصور میکنه به یه سمت دیگه‌ای ببره، یا فکر میکنید مذاکرات طبق پیشبینی و خواست ایران پیش میره؟
بله، دو فاکتور. یک موضوع این هست که مقامات ایران با نوعی از کبری که ما از این دولت سراغ داریم معادله اشتباهی بکنن از اراده دنیا، به خصوص کشورهایی که در این مذاکرات هستن، حتی چین و روسیه، از اینکه پیشرفت‌های هسته‌ای رو بخوان برای نزدیکتر شدن به از این نزدیکتر شدن به بمب هسته‌ای رقم بزنن. به خاطر همین هم هستش که نکته مهم چند هفته پیش بود که رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در تهران مطرح کرد که ما به سمت اورانیوم 90% غنی شده نخواهیم رفت. این نکته خیلی مهمیه، چون حقیقتاً یه خط قرمز بزرگی هست. نکته بعدی که میتونه فاکتور تعیین کننده باشه برای اینکه بخواد جور دیگه‌ای حرکت بکنه، همین نوع انفجارات و حرکات ایزایی هست که به کشورهای مثل اسرائیل نسبت داده میشه، که باعث بشه که تهران نوعی از کندی در مذاکرات رو دوباره پیشه بکنه. ولی در نهایت اراده کافی وجود داره. اگر من فکر میکنم فشارها از یک طرف و تضمینها از یک طرف به شکلی باشه که این مذاکرات بخواد در میان مدت به نتیجه برسه، ولی در کوتاه مدت، در عرض چند هفته آینده، من فکر نمیکنم که با نتیجه ملموسی مواجه بشیم.
ممنون از شما دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و مدرس در دانشگاه لاهه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب در پایان مجله نیمروزی بپردازیم به ماجرای قزاقستان. تازه ترین گزارش های رسیده از قزاقستان ها کیست که درگیری و تیراندازی در آلماتی، بزرگترین شهر این کشور و پایتخت پیشین آن، ادامه دارد و نیروهای امنیتی توسط واحدهای نظامی از سوی ائتلاف نظامی به رهبری روسیه تقویت شدند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلماتی میگویند روز پنجشنبه دیروز نیروهای امنیتی که برخی از آنها سوار بر نفربرهای زرهی بودند در میدان جمهوری به سوی معترضان شلیک کردند. امروز هم رئیس جمهوری این کشور سخنرانی داشت، معترضان رو تروریست خواند. احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، کمی پیشتر گفتگویی با او داشتم و از او در مورد این ناآرامی‌ها پرسیدم که اعزام نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان چقدر میتونه آتش اعتراضهای این کشور رو مهار کنه؟ احمد بخشیته.
همین امروز ما شاهد این موضوع بودیم که در واقع معاون اول رئیس جمهور قزاقستان میگفتش که تا حالا سربازهای سازمان پیمان امنیت جمعی توی عملیاتی که حالا اونها این رو عملیات مبارزه با تروریسم میدونن حضور نداشتن. خب این موضوع نشون میده که این دعوتی که آقای توکایف کردش پریشب از سازمان پیمان امنیت جمعی که خب رأس اون هم روسیه قرار داره، بیش از این که جنبه عملیاتی داشته باشه یک پیامی رو داشتش به روسیه مخابره میکرد از نگاه من، که بگه که حالا با این تغییر آرایشی که در سیاست داخلی پشت سر این اعتراضات شکل گرفت، اما ما نگاهمون به همکاری با روسیه همچنان مثبت هست، اگر که ما دشواری داشته باشیم حتما با روسیه قرار اون رو برطرف بکنیم، چون ما میدونیم که آقای توکایف پشت پرده این اعتراضات که شکل گرفت گفته میشه که خب ایشون آقای نظربایف رو در واقع از ساختار قدرت حذف کرد، که تا همون موضوعی که گفته میشه دو پادشاه در اقلیمی نگنجند تحقق پیدا بکنه، و خب با توجه به اینکه آقای نظربایف به هر حال گرایشاتشون بیشتر به سمت روسیه بود، آقای توکایف این گرایشات رو به سمت چین داره، از سمتی روابط بسیار خوبی با آمریکا هم داره، به نظر میاد که این میتونست یک پیامی باشه به روسیه که به هر حال ما همچنان دنبال همگرایی هستیم، و از همین رو بحث نیروهای در واقع سازمان پیمان امنیت جمعی رو درخواست کرد که حضور داشته باشن.
چقدر ممکنه نارامی های قزاقستان به داخل کشورهای همسایش هم سرایت بکنه آقای بخشیته؟
من فکر میکنم که دو کشور خیلی بیم زیادی دارن روی این موضوع. خب اول از همه خود روسیه هستش، با توجه به اینکه 12 استان روسیه هم مرز با قزاقستان، خب مرز بسیار گسترده بین روسیه و قزاقستان وجود داره، 7600 کیلومتر هستش. طبیعتاً نه تنها بیم بحث این تسری اعتراضات میتونه به خود روسیه باشه، از سمتی اون دغدغه های امنیتی و سیاسی رو هم دارن، از سمت دیگه خود خب چین هم مرز هستش با قزاقستان، از سوی دیگه یکی از قومیت های پررنگ در قزاقستان ترک ها هستن، و ما شاهد این هستیم که اگرچه به عنوان مثال ترکیه عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیست یا آذربایجان از این سازمان جدا شده، اما همین روز گذشته گفتگوهای تلفنی که بین سران این کشورها بود نشون میده که خود ترکیه، خود جمهوری آذربایجان هم بسیار همدل هستند با این سرکوب ها بتونه به شدت شکل بگیره که مبادا این تسری پیدا بکنه، و همه اینها هم ملاحظه امنیتی سیاسی دارن و هم از سمتی این ملاحظه که مبادا اعتراضات به کشورهای اونها هم تسری پیدا بکنه، با توجه به که ساختار همه این کشور از یک ظرفیتی برخورداره که بتونه شعله اعتراضات در اونها هم آغاز بشه.
آقای بخشیت، به نظرتون برنده و بازنده این ماجرا چه کشورهایی هستن؟
علارغم این که خیلی ها برداشت کردن که خب حالا نیروهای روسیه رفتن و اونها دارن نفوذشون رو گسترش میدن، اما به نظر میرسه که این اتفاقهایی که افتاد برای کرملین از سه جنبه به نظر من خیلی نامطلوب بود. اول این که خب با تثبیت آقای توکایف و حذف آقای نظربایف حضور چین در قزاقستان گسترش پیدا میکنه و ما میتونیم در آینده شاهد تضاد منافع مسکو و پکن باشیم که این میتونه به تنش‌های اونها منجر بشه، و از سمتی خب با توجه به اینکه مذاکرات روسیه و آمریکا سه روز دیگه آغاز میشه در خصوص اوکراین، قطعا این میتونه یک اهرام فشار و برگ برنده برای واشنگتن باشه. البته من فکر نمی کنم که اونها درباره این که حالا حضور ناتو در قزاقستان یا اینجور موضوعات بخوان صحبت بکنن، اما این میتونه خود این یک موضوع باشه، و موضوع مهمتر به نظر من آقای توکایف که موضوع پایان نامه سیاست خارجی قزاقستان در شکل گیری نظم جدید جهانی بود، خیلی عملگرایانه داره سعی میکنه که از این مطابق نظریه هارتلند بهره برداری بکنه و منافع حتی اکثری رو در رقابت ابربازیگران نظام بین الملل از جمله آمریکا، چین و روسیه برای کسب منافع حتی اکثری دولت خودش استفاده بکنه.
احمد وخشیته بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا مقیم مسکو. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. براتون روزی بسیار خوش و آرام آرزو میکنم. خدا نگهدار.